انسانی شدن.
بعضی ها خیلی خوبن در مخصوصا در چی ادبیات آذری و اینها. یکی خیلی متعصب هم هست، یعنی در مورد من اونجور متعصب
در مورد ادبیات آذری،
در مورد آذری و شعرهای ترکی شهریار رو دائم زمزمه میکنه و اکثر شعرهای ترک رو ایشون میخونه. و یکی هم باز خوبه، اون مطالعات خارجی داره.
بسیار بله. خب جناب دکتر صبحانی، ما به اجمال وضعیت خانوادگی شما رو فهمیدیم، حالا با توجه به مجالی که داشتیم، در چه فضایی متولد شدید، پدر چه کاره بودن و فضای فکری و فرهنگی چگونه بوده، سطح اقتصادی رو هم فهمودید که متمول نبودید اما محتاج نبودید. خیلی عالی.
محتاج نبودیم،
دوچار مشکل نشدید. خب وقت 1317 بدونید مثلا مکتب خانه رفتید؟
مکتب خانه من میرفتم ولی رسمن اول مدرسه رفتم، دبستان فلان، و بعد از 6-7 فلان من رفتم حوزه که مسجد جامع صادقیه بود، مسجد جامع تبریز، اونجا من میرفتم صرف میر و تصریف و عوامل و اینها رو. من
تا کجا خوندین تو حوزه؟
من تا صمدیه خوندم.
صمدیه هم خوندم. پس ادبیات عربتون خوبه، میتونیم بگیم بیشتر خونه.
ولی خوب نیست، ولی من کلیم خودمو از آب بیرون میکشم. ولی کاش ادامه میدادم اون ماجرا، چون من میرفتم اونجا خیلی صبح زود، از اونجا 8:30 مرسل میرسیدم به مرسل و بعد از اون حوصادقیه و مسجد جامع ادامه میدادم.
چرا میگید کاش میرفتید؟ یعنی چه اتفاق
میفتید؟ این بیدید استادان خیلی خوبی که الان ما داریم، مثلا صحبت کردیم راجب استاد دکتر محقق.
قبل از اینکه وارد استدیو بشیم برای مخاطبان محترم توضیح بدیم که راجب دکتر محقق صحبت
میکردیم. استاد دکتر محقق یعنی یک، من بگم یه اقیانوسی هست واقعا، و کتاب های منصور رو از سوال کنید از حفظ طوری میخونن مثل کتاب جلوشون بازه.
یعنی میفهمید این ریشه در همون تحصیلات و حوزوی ایشون داره.
خودش پرسیدن، گفت این میراث اونجاست.
یعنی شما معتقدید اگر میرفتید بر ادبیات سنتی ما یا فرهنگ سنتی ما بیشتر
خیلی بهتر بود. مثلا دکتر شهیدی، دکتر شفیعی. ولی
بیشتر آشنایی با فرهنگ و ادبیات
فرهنگ با میشه اسلامی آشنا بشم.
خب بعد میفرمایید که اول مدرسه رفتید و بعد حالا مکتب که نه، رفتید حوزه و تا صمدیه فرمودید. واقعا این گونه است آقای دکتر که میگن هر که خواند صرف میر، میر را بشکند 72 زنجیر را.
واقعا اون رو با تفسیر حاشیه داره اون صرف میر ها سر. و ما معلمان اخوندهایی بودن، طلبه هایی بودن که بیش از اون حواشی اطلاعاتی داشتن. ما یه معلمی داشتیم اخوند بود، اون موقع سید حمزه که مقبره شعرهای حوزه ای هم داشت، حوزه سید حمزه. اونجا یک مرحوم نیست الان هست تبریز، من ندیدم، میرزا حافظ هریسی. و این خیلی دائم روزهایی که من میرفتم، اکثر روزها من علاقمند بودم با این بریم نهار بخوریم فلان، میگم من روزم، اکثر روزها به روزه بود،
زاهد بود،
خیلی مرد. و این صرف میر رو خیلی خوب میدونست. و من شنیدم تبریز محلی الان امام جماعته، ولی فرصت نشد.
خدا حفظشون. بعد این تدریس به فارسی صورت میگرفت یا به ترکی؟
به ترکی.
توی دبیرستان و
نه اون دبستان فارسی بود.
اونجا فارسی بود.
فارسی بود ولی حوزه اونها به ترکی صحبت میکردن.
بله. خب دبیرستان اون زمان چگونه بود؟ رشته های مثلا تدریس
اون رشته بود؟ تا کلاس سوم که دبیرستان بودی، 7 و 8 و 9. بعد از اون ادبی ریاضی و چی شد فیزیک و اینا ریاضی
و شما چه؟
من ادبی
ادبیات. چطور شد که علاوه من به ادبیات شدین از همون دوره؟ بعد این همه سال کار کردیم این همه
حوزه کار خودشو کرده بود.
آها.
حوزه کار خودش کرده بود. مثلا بعضی چیزها رفیقی داشتیم دو سه سال فوت کرد، با اون جر و بحث میکردیم فلان، و اون شعرهای خیلی متوسطی میگفت، با او جر و بحث میکردیم، دیدیم ادبی اومد، ما رفتیم رشته ادبی. و اونجا هم معلمهایی داشتیم که این برخلاف اکنون که الان دافعه زیاد دارن، جاذبه خیلی داشتن. مثلا ما معلمی داشتیم به نام سبا، مرحوم علی اکبر سبا، که ما کلیله و دمنه رو اون زمان کلاس 5 متوسطه 11 پیشش خوندیم، دانشگاه هم خوندیم، بیشتر از اون چیزی یادم خیلی مرد و مرحوم باتمنگلیج بود، سنجر باتمنگلیج خیلی استاد عبدالعمیر سلیم بود، دکتر عبدالعلیم سلیم.
اینا در دانشگاه میفرمایید یا در دبیرستان؟
دبیرستان. این مرحوم دکتر عبدالعمیر سلیم استاد عربی ما بود و اون موقع که ما دانش آموز بودیم اون دانشجو ادبیات فارسی بود در دانشکده ادبیات تبریز. و بعد که ما پایمون رسید به دانشکده، ایشون شاگرد اول شد، رفت زبانهای باستان خوند در انگلستان.
آقای فرمودید
عبدالعمیر سلیم، عبدالعمیر خدا رحمت کنه، فوت کرد. که این حافظ خیلی وارد بود، در متولد نجف بود، حالا من دقایق چیز نه ولی میدونم در عراق به دنیا آمده بود و حافظ رو خیلی خوب میدونست. وقتی صحبت میکرد من یه روز حرف نمیزد. من برای اینکه اینو به حرف بیارم، بابا شما به حافظ اینجور علاقه دارید، حافظ شعرهای متوسطی داره که من هم میتونم بگم.
این ادای شما بود؟
من گفتم. گفت مثلا گفتم درد ما را نیست درمان القیاس، هجر ما را نیست پایان القیاس. مرحوم گفت پسر سلیقه داشته باش، چرا اون شعر حافظ را میخونی؟ گفتم پس کدوم بخونیم؟ همه اینجوری عبد من گفت زهد من با تو چه سنجد، چو به یغمای دلم مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. این شعر حافظ را بخون. بعد توضیح میداد اینجوری. و شعار بود، دکتر جعفر شعار.
بله دکتر
معلم شعار. عربی ما بود، پسر عموی داشتن
های دکتر جعفر شعار در دبیرستان تدریس کردن
و دبیرستان درس میدادن. بعد پسر عموی داشتن حاج آقا مصطفی که الان در هستن زندن، اون هم به ما عربی ده، دکتر جلیل تجلیل هم معلم عربی ما بود.
آقای دکتر تجلیل که توی دانشگاه تهران بعدن تدریس میکرد،
اونشون دبیر ما بودن که الان هم به من لطف دارن،
خدا حفظشون کنه.
دانشکده هم
استادای دانشکده رو بگیم،
دانشکده هم وضع فرق میکرد. دانشکده عبدالعمیر خیام، عبدالرسول خیام پور یعنی دستوری نوشته بود.
بله دستور زبانشون خیلی
خیلی معروفه، خیلی هم دشواره، ولی به فهم آدم که چی میگه دستور واقعا براش مثل موم میشه.
خب
مرحوم دکتر منوچهر مرتضوی بودن،
حافظ شناس
بله. که اون موقع به ما مثنوی درس میدادن، خاقانی درس میدادن.
حافظ درس نمیدادن ایشون، چون در مورد حافظ کار کرد
اون زمان نبود. یعنی
حافظ رو کی درس میداد اون زمان، بیاد دارین آقا؟
حافظ رو آقای دکتر رجایی درس میداد،
آقای دکتر
احمد علی رجایی درس میداد. ما حافظ رو، من مثنوی رو خدمت آقای دکتر مرتضوی خوندیم و عروض رو که بعد
دیگه. چه استاده بیاد دارید از اون دوره؟ دانشگاه تبریز هست دیگه.
مرحوم ماهیار نوابی بود، یحیی ماهیار نوابی که تاریخ ادبیات ایران قبل از اسلام درس میداد و زبانهای باستان، پهلوی و اوستایی و میخی. اون هم آدم واقعا استثنایی بود.
مولوی رو کی درس میداد؟ چون شما بعد
استاد مرتضوی،
آقای مرتضوی
شیر و نخچیران رو ما در محضر استاد مرتضوی خوندیم و محشور من بودم با استاد مرتضوی. پایان نامه من نوشته بودم تأثر حافظ از عراقی و سعدی با راهنمایی استاد مرتضوی. اون موقع دوره لیسانس هم پایان نامه
لیسانستون بوده. خب تأثیر حافظ از سعدی و از
تأثر حافظ از عراقی و سعدی.
عراقی و سعدی. خب
ایشون یک تأثر حافظ از سعدی، تأثرات لفظی حافظ رو از سعدی، خود ایشون چی هست الان انجمن هم دوباره ما اونو عین همون رو تجدید شاب کردیم،
انجمن آثار و مفاخر
نامه انجمن کردیم. اون گفت من این تأثیرات لفظیش رو استخراج کردم، تو معنوی ها رو استخراج کن. من عبد عراقی هم لفظی هم معنوی، ولی سعدی رو فقط تأثیرات معنوی رو من استخراج کردم که استاد. بعد 72 بود، 3 بود که در شیراز همایش حافظ بود، 72 کاغذ هم خیلی قحط بود، حواله میدادن فلان. به من گفتن آقا این پایان نامه رو بنویس به ارشاد بده، حواله کاغذ بدن. و ما هم دادیم جز کتاب هایی که تصویب شده بود، یکی همون تأثیر حافظ از عراقی سعدی بود. کاغذ دادن، اون آقایی که میخواست چاپ کنه حروف نگاری که گفت آقا اینو بخون، یه دفعه بخون خوده. من خوندم دیدم حرف های بی حساب، من خیلی زدم
عجب.
و رفتم پیش اون دوستم، گفتم آقا این اگر من بخوام عوض کنم، اون میگن آخونده گفت بگو الف نگفت، گفت بگو الف نگفت، گفت بگو من بیدم
بگره،
من همه اگر من این رو یک جاش عوض کنم ناگزیرم که دنبالشم عوض کنم. اینه که من عوض کنم، من یه مقدمه نوشتم که اگر مطالعه کننده این کتاب با این سوال مواجه است که چرا این نویسنده این مطلب رو اینجوری نوشته، بداند که خودم نویسنده هم با این سوال روبروست. و این مال 29 سال پیش از پیش داره.
چه سالی پایان نامه رو نوشته بودین؟
41.
41 و چاپ این کتاب میگید 72.
72 سال. من 29
سال گذشته.
29 سال پیش من اینها رو نوشتم و تغییر من اگر بدم همه را باید بدم، اینکه تغییر نمیدم. و
رفع اتهام کردیم به نوعی.
ولی نه، واقعا اون موقع من فکر میکردم.
یعنی چه مشکلی داشت؟ مثلا آیا افراط کرده بودید در میزان اقتباس؟
من فکر میکردم این کتاب را که من میوشتم، حافظ شناسی، حافظ درباره حافظ کتاب میوشتم، یه تمام شد، من حرف رو آخر زدم. تبریز باغ میشه ای هست، جایی بود که مرحوم شهریار میگه در باغ میشه خانه مردیست با خدا. اونجا
یه محله است، یعنی
نه بله
یه محله،
اطراف تبریز محله، محله. اون موقع یه قهوه خونه اونجا بود، چای بود، شیر بود، شیر کاکائو بود، نان و پنیر بود فلان. و ما میرفتیم باغ، وسط باغ یه چیز بود، میرفتیم اونجا ما با دوستان دانشجو خودمون رفتیم اونجا. بعدیم سه چهار نفر هم خیلی معمر سال خورده
بله.
درباره حافظ صحبت میکنم فلان. بالاخره ما هم کشیده شدیم اونجا و من با اینها، نه من با اون دوستان، با اونا بحث کردیم در باب گلندام و اینجوری شد حافظ اونجوری رفت، حافظ اینجوری رفت. هوا داشت تاریک میشد، اینها بلند شدن برن. اون موقع میگم ما میریم شهر، اون موقع اتوبوسای بود که میبردن، الان داخل شهره. بعد اون یکی از اونها به من گفت آقا شهر میایید با خدمت شما برسیم خیابان تربیت معروف، من محمد نخچوانی. آی داد بیداد، گفتم استاد منو ببخشید، من نمیدونستم شما اینجوری، من عجب حرف چیز. گفت نه نه خوب درس خوندی فلان فلان. و بالاخره با مرحوم حاج محمد نخچوانی درباره حافظ، همون نخ مرحوم قزوینی، نخ
بله بله بله،
این
ارجایی که توی پاورقی ها میدن که نسخه شناسی
بسیار مجهم و فصل. من متاسفانه بعد نرفتم، اشتباه دیگر.
چون یعنی تبریزی بودن؟
تبریزی بودن، تاجر بود و کارهای خرید کتاب و
بله فرهنگی و نسخه شناسی و بعد.
و این در مورد
دیگه ندیدین آقای نخچوانی رو پس؟
جز
دیگه آقای نخچوانی رو ندیدید؟
متاسفانه من اونجا بمبار اون باغ میشه، اون باغ قله میگفتیم، قله قهوه‌خانه قله. اونجا ما دیدیم و این اون پایان نامه ما بود با استاد مرتضوی چاپ شد. حالا نمیدونم حتما فروخته شد تمام شد، ولی دیگه تکرار نکردیم
تجدید چاپ. حالا در مورد آثار شما به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
خب مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم و در این برنامه ملاقات در استودیوی شماره 4 رادیو گفتگو میکنم با جناب دکتر توفیق صبحانی، چهره برجسته ادبی و فرهنگی کشورمون، مولوی شناس برجسته، کسی که در تاریخ معاصر ما در حوزه فرهنگ و هنر و تاریخ و ادبیات یا فرهنگ به معنای عام و وسیع واژه بسیار تاثیرگذار بودن، آثار متعددی هم در این زمینه دارن. آقای دکتر، در بخش پیشین راجع به زندگی حضرت علی صحبت کردیم، خانواده، تحصیلاتتون، استادان دانشکده رشته ادبیات فارسی، و چه سالی تشریف بردید ترکیه؟
من 1969
969 اجازه بفرمایید به شمسی تبدیلش کنیم میشه 4950 باید باشه. بله،
50.
خب 1350 تشریف بردید ترکیه، چه شد اصلا رفتید
بنای گردش؟ رفتیم
ما فکرم رفتیم آقای گلبینالی رو ببینیم.
رفتیم گردش و بالاخره طبق عادت کتابخونه ها رفتیم، دانشکده رفتیم، فلان. گفتن آقا شما ایرانی بودن، اونجا افرادی بودن، بیاد امتحان بده اینجا. و مرحوم تحسین یازجی بود، پروفسور تحسین یازجی، مصحح ملاق العارفین.
بله، ملاق العارفین افلاکی. بله.
و مرحوم نهاد مظلوم چتین بود که مثل بهمنیار ما بود، مثل عبدی و زمانه ما بود در عربی، خیلی مرده. اینها رو من دیدم، گفت آقا شما چرا امتحان نمیدید فلان. امتحان دادیم و خیلی سفت و سختم گرفته بودم، من قبول شد رشته ادبیات عرب و فارسی. و این تچتین بسیار مرده فارسی،
یعنی یه رشته بود که ادبیات فارسی و عربی،
فارسی عربی. خب الان نم پاکستانی و ناکردن، عوض کردن. من رفتم و خلاخه سر کلاس ها با تحسین یازجی افتخیز کردم. خیلی هم ترکیه اونجا را نمیدونستم، در محیط بودم بیشتر با دانشجان ترک و فلان، این ترکی رو یاد گرفتیم. و عبدالباقی رو من دیدم،
عبدالباقی گلپیناری. آقای دکتر، با همسرتون تشریف بودی ترکیه؟
نه، من اول خودم تنها رفته بودم، بعد با هم رفتم.
چه سالی ازدواج کرده بودین کلن؟
ما 47.
دو سه سال قبل از اینکه سفر تشریف،
ما 47 ازدواج کرده بودن و بعد اومد ترکیه با هم، اومدیم با هم.
خب وارد دانشکده شدید و آقای عبدالباقی گلپیناری.
عبدالباقی در کتابخانه سلیمانیه و دارت و معارف بود، دانشکده نمی اومد، باشسته کرده بود خودشو. اون 1950-51 درخواست خودش باشسته کرده بود خودشو و خیلی موافق چی نبود. می گفت من این دانشگاه ما احمد آتش فوت کرده، اون رفته، امروزی ها خیلی زیاد وارد نیستن و خیلی موافق جای نظام دانشگاهی اونجا نبود مرحوم. و در سلیمانیه کار میکرد که من روزهای سه‌شنبه هم
سلیمانیه،
کتابخانه سلیمانیه.
آها، فکر کردم شهر سلیمانیه.
نه، کتابخانه سلطان سلیمان قانونی که سلیمانیه مجتمع هست، هم کتابخانه و مسجد. اونجا روزهای سه‌شنبه می اومد فقط، و من هم سه‌شنبه می رفتم اونجا، مطالبی ازش می پرسیدم، جواب می گرفتم فلان فلان. و بعد هم بعضی روزها می اومد به جایی بود به نام صحافلار، کتاب فروش ها. اونجا یکی دو تا کتاب فروش بود، با اونها خلطه داشت، میمد منم میرفتم پیش. با یکی دوست شده بودم، الان هم با دوستم ابراهیم، با مرحوم اونجا میمد، اونجا میرفتیم صحبت میکردیم فلان. کتاب ها اکثر در هست، در چاپ کرده، همون ابراهیمه
در.
در حالا فامیل ابراهیم بود، در به در.
چرا؟
و ترکی یعنی
به همین معنای فارسی ما میگیم در به در
نیست، ولی معنای مثبتی داره.
آها، چون اینجا یه مقدار تخفیف آمیزه.
در در رو انتخاب کرده، در به در، در در یا انلاره. الان هم خیلی خیلی صدها کتاب چاپ کرد.
بسیار.
و هم صحافلار الان مغازه داره، هم بابا علی. بابا علی
صحافلار هم یعنی کتاب فروشی،
کتاب فروشی ها.
صحافی همون صحافی عربی،
عربی. بله. اون در باب عالی هم که نزدیک کنسولگری ایران هست در استانبول، اونجا هم ساختمانی داره 4-5 طبقه 6 طبقه که همه مال خودش هست و از نظر چی خیلی ناشر خوبی. عبدالباقی با اون چی داشت مغازه اون میمد میشه از خیلی. و بعد هم که ما کتاب های عبدالباقی را شروع کردیم و اینها، من اول مولانا جلال الدین را شروع کردم،
همون که جایزه کتاب سال رو گرفت توی که خیلی کتاب مشهوری
هم. چاپ اولش رو من داشتم.
آها.
چاپ اول من ترجمه کردم، بعد یه جا چاپ سومو دیدم با این اختلاف داره، اون مطالبی داره فلان. با مرحوم عبدالباقی در میان گذاشتم فلان، گفت که من چه کار کنم، من یه دونه دارم اون هم برای حلاجی خودم چوب زدم به خودم نگه داشتم که اگر از من سوال پرسیدن نگاه کردم دیدم غلطه اصلاح کنم در اون کتاب، اونو نمیتونم به تو بدم، ولی یک سه‌شنبه شما بیا سلیمانیه، من کتاب رو میارم، من میگم کجاها اختلاف داره با چاپ اول. یک روز رفتیم، کتاب مرحوم آورده بود، حالا من گرفتم یه ورقی زدم و فلان، چاپ سوم
صحیح
دادیم و گفت همون روز برق نبود. رفتیم سلیمانی اون چی میکروفیلم، گفتم میکروفیلم تمام شده، میکروفیلم ما یک خانه دایی بود ژاپنیش توکیو، اهل توکیو، اخیرا 2-3 ماه پیش فوت کرد خدا رحمه، اون اومد و آقای من چی گفت من امروز میرم، من گفتم با من امروز اومدم خلاف الاخره خدا گفت آقا من یه فیلمی دارم بدم دیگه به درد من نمیخوره، اونو داد به من
میکروفیلم،
یه فیلم بزرگ که من بردم تا سلیمان، گفت آقا این که فیلم دستگاه ماست، گفتم آقا مال شما فلان. برق نبود بالاخره، برق من رفتم یه جایی بود به نام بیاض سرای، پاساژ مانندی بود، اونجا هم یه ابراهیم دیگه بود زیر زمین کتاب میفروخت، من دیدم یه تپه کتاب زدم این ور اون ور، دیدیم آها یه چاپ سوم مولانا جلال الدین، من اون گفتم این مال من. به سلیمانیه کتاب تلفن کردم که استاد زحمت نکشید دیگه، من جافتا. کتاب رو پیدا کردم که بعد بردیم اون، بعد اومدم و دوباره از اول شروع کردم جو از چاپ سوم که اون آخرین چاپش بود، بعد از اون چندین بار چاپ شد، بعد از فوت مرحوم هم چاپ شده، هیچ فرقی با اون چاپ دوم نداره.
آیا دکتر چرا میگید عبدالباقیه، چرا به فامیلی نمیگید، این رایجه یا
اون؟ خودش میگم خودش رو عبدش هم حذف کرد، میگم من باقی، باقی یعنی باقی.
آها.
من باقی
اینجوری خودشون معرفی اون... میکردن
خودشون هم هر وقت بزنم میگم من باقی. اینه که گلپنارلی یکم تلفظش هم
الان ما میگیم گل پینارلی درست تلفظ میکنیم
من... گل هست، گل نه گل، گل
هست سخته برای ما توضیح بدید این تفاوتش رو دکتر.
ببینید در نزدیکی آنکارا یک جایی هست من رفتم، گل پینارلی هست، گل پینارلی، گل گل
همین گل میوه گل چیز گل
بر. در این اینها مال پدرش مال گنجه بوده، مال آذربایجان، عبدالله پدرش مال اونجا از محلی بوده به نام گل بلاک، بلاک یعنی چشمه.
آها.
گل بلاک یعنی چشمه ای که سر استخر هست مثلا. این اومده بود آتاتورک قانون عکس شناسنامه رو وضع کرده بود، میگه گل بلاقی، خیلی تلفظش مشکل تره، به جای بلاک مرحوم پنار رو پیدا کرد، پنار هم یعنی بلاک.
آها همون
همون کلمه، منتها گل بلاقی نمیگه، گل پنارلی تو هستم، گل پینارلی نیست، گل پنار پنار. اون تلفظ شما نه ده گلش اوشو داریم نه اون اوشو داریم،
اون شرده ما نمیتونیم اون گونه تلفظ کنیم،
این گل پنارلی هست. و اینه که خودش ما بگیم عبدالباقی، عبدالباقی خودش هم مرحوم گفت من باقی.
حالا من تو این برنامه اگر به همین تعبیر رایج و آشنا و معنوسی که در ذهن ماست با تلفظ نظام آوایی زبان فارسی که من باش اونس دارم، حالت گل پینارلی میگیم، حالا خیلی نمیتونیم
این گل پینارلی باید، یعنی ما گل نداریم، یعنی
نداریم، نظام
مثلا اردک شما نمیتونید بگید،
بله بله،
ولی ما اردک با شما اردک نیست، اردک علم ما داریم، شما ندارید، او ندارید،
بله. این شما که میگید منظور نظام آوایی زبان فارسی است، بله
نه این علم مرگ، ولی اون رو به علم میگن، علم علم نیست، علم هست،
بله. من یعنی میخوام معذرت خواهی کنم که نمیتونیم گونه تلفظ کنیم،
یعنی این قابل تلفظ نیست. مرحوم محیط طباطبایی میگفت که استاد محیط طباطبایی،
بله،
که در دارالفنون یه معلم زبان فرانسه بود، اونها هم او فلان مثل ترک ها،
بله.
مرحوم خیامپور رو برده بود پیش اون استاد فرانسوی، گفته بود که من برای شما یک آدمی آوردم که او رو بهتر از خود شما تلفظ می‌کنه،
از فرانسوی
که مرحوم خیامپور هم تبریزی بود،
بله بله،
بازاده بود اصلی فام، که اون تلفظش یکم برای در فارسی زبان ها
بله
نمیتونه
راحت نیست، بله. خب آقای دکتر صبحانی، مرحوم عبدالباقی گلپینارلی چطور شد وارد حوزه مولانا شدن؟ سرسپرده طریقت خاصی بود یا نه؟
پرسیدن ازش که شما چرا به مولوی علامه؟ گفت ما چشم باز کردیم، در دیوار خونمون لوحه‌هایی دیدیم، رویش مطالبی نوشته بود، میخوندن، پدر من مولوی بود، مادر من مولوی بود، و صدای نی را شنیدیم و خود به خود به این ماجرا جذب شدیم و دیگر نتونستیم خودمون رو جدا کنیم، و این پدر مادرش مولوی بودن، و میگفت در خانه ما نی بود، لوحهای چی بود، شعرهای مولوی بود.
شما وقت اون سالهایی که ترکیه بودید، این همه سال در مورد مولانا کار کردید، همین اثر معروف و مشهور عبدالباقی گلپینارلی رو هم ترجمه کردید که برنده جایزه کتاب سال شد، عنوانش مولانا جلال الدین زندگی و گزیده از آثار ایشون رو، که کتاب بسیار مهم و معتبری هم هست، در زبان فارسی بسیار هم نامدار شده. اون وقت خود شما با مولویه ترکیه هم ارتباط برقرار کردین؟
بعد مولویه برقرار کردم، ولی پدر مولویه ترکیه خود همین عبدالباقی بود.
آها.
و اون کتاب مولویه پس از مولانا یعنی کتابی است که در انگلیسی، عربی، فارسی نظیرش نیست، چون این متولد 1800 بود، از 1803 سه سال
1900 منظور
900
بله 1900 شما فرمودید 1800
نه اشتباه،
آره 900 1900
1900 متولد شد 1903 4، در خانقاه عکسش هست بغله، و بعد از اون هر درهایی که به روی دیگران بسته بود به روی این مرحوم باز بود، چون میرفت و کتابخانه ها خیلی با خانواده این چلبی ها
که نوادگان مولانا هستن،
خیلی بهش احترام قائل بودن،
ارتباط خوبی داشتن،
خیلی خیلی، و یکی از اونها که خانم حسین چلبی هست، خیلی خانم محترمی هست، بسیار محترم، اون میگفت که پدر من این رو مدت ها آورد، یه اتاق بهش داد و اون اونجا اومده بود، خودش میره، خودش میومد، خودش مینوشت، خودش، و در خونه پدر جلال الدین چلبی بوده، پدر این خانم حسین چلبی،
بله بله.
این دو دختر یه پسر داره جلال الدین، که من خود اونم دیده بودم، و پسرش هم جلال الدینه، یعنی برادر این خانم ها،
بله.
او با اونها خلطه داشت، با نااظلق بود، فریدون نافذ اظلق، مکتوبات مولانا رو اولین بار،
بله.
و مجالس سبعه مولانا رو اولین بار چاپ کرده، اون نافذ وزو پزشک بود.
شما مجالس سبعه که منتشر کرد، شما هم یه چنین کاری ترجمه همینه؟ ترجمه؟
نه نه نه، من متن شو تصحیح.
شما متن رو تصحیح کردید؟ بله، چون مجالس سبعه رو هفت خطابه بله بله.
اون مرحوم نافذ ازلوک اون کتاب رو اولین بار یا 1940 فکر کنم 41-42 تصحیح کرد، یعنی اولین بار من نسخه پیدا کردم، و اون هم زیر نظر من بود،
بله.
ماله. با اونها خلطه داشت و رفت آمد میکرد و بزرگترین مولوی یا واقعا خود عبدالباقی بود.
بزرگترین مولوی
مولوی یعنی از طریقت مولانا
مولوی مولانا میگن. بله
مرحوم فوزانفر هم مولانا میگفت، مولانا اون حالا چرا اینجوری میگفت.